بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. موضوع بحث ما حکومت مبانی حکومت دینی و ولایت فقیه بود. قبلش قرار بود یه روایتی بخونم که این روایت رو خدمتون تقدیم کنم و بعد ادامه مباحث گذشته. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق از حضرت عبدالعظیم الحسنی و ایشان به سند خودشون از امام چهارم علیه السلام نقل میکنن که میفرمان لیس لک ان تتکلم بما شئت، حق نداری که هر سخنی که مایل هستی بگویی، لان الله یقول لا تقف ما لیس لک به علم، چون خداوند میفرماید دنبال چیزی که نمیدانی نرو، که شامل متابعت از غیر علم در هر زمینه می شود. یکی از مصادیق این آیه نورانی این است که انسان چیزی را که نمیدونه درباره اون اظهار نظر کنه و سخن بگه. ولیس لک ان تسمع ما شئت، حق نداری هر چرا که مایل هستی بشنوی، لان الله عز وجل یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چون خدا میفرماید گوش و چشم و دل همه اینها مورد سؤال حضرت حق قرار می گیرن. اگر گوش باید پاسخگو باشه، چشم باید پاسخگو باشه، دل باید پاسخگو باشه، این نه گوش حق داره هر چرا که مایل هست بشنوه، باید پاسخ داشته باشه برای خدا که من این مطلبی را که شنیدم حق داشتم بشنوم، چشم باید پاسخ داشته باشه برای خدا که این منظری را که دیدم حق داشتم ببینم، و دل نسبت به اعتقادات قلبی. که اگه همین روایت نورانی ملاک عمل جامعه باشه، بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی حل میشه. خداوند انشاءالله توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید. وسائل جلد 15 صفحه 151. خلاصه عرایضی که در جلسه گذشته کردیم این چند نکته است. یک، مبنای اعتقادی حکومت دینی و ولایت فقیه عقیده به یگانگی خدا و نفی خدایان موهومه. دو، خداوندان موهوم در عصر جاهلیت که به وسیله کلمه توحید نفی می شد عبارتند از اربابان بتکده ها، کنیسه ها، کلیساها و زورمدارانی که آنها را به خدمت گرفته بودند. سه، اعتقاد به یگانگی خدا به معنای نفی نقش خداوندان موهوم در حاکمیت بر جامعه انسانی و زندگی انسان و اثبات ولایت الهی و حاکمیت الهی بر جامعه است. 4، تلاش انبیا برای مبارزه با شرک چیزی جز اقدام برای تأسیس حکومت دینی نیست. این 4 نکته رو در جلسه قبل توضیح دادیم. ادامه این بحث خدمتتون عرض می‌کنیم که این آیه کریمه، آیه 36 از سوره مبارکه نحل، همین نکته اخیر رو مورد تأیید و تأکید قرار میده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در هر امتی پیامبری فرستادیم و پیام اون پیامبر و سخن اصلی اون پیامبر این بود، عبادت خدا و اجتناب از طاغوت. بله، اجتناب از طاغوت، وجتنب طاغوت. این آیه در واقع تعبیر دیگری از همون کلمه توحید است که در اون آیه 25 از سوره انبیا که در جلسه گذشته به اون اشاره کردم، و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. این همون مفهوم به یه عبارت دیگری در واقع بیان شده. اون آیه میفرمود که هر پیغمبری آمد حرف اصلیش این بود که لا اله الا انا، جز خدای واحد دیگه کسی دیگه نیست، الهی نیست. این آیه میفرماید هر پیامبری میومد میگفت خدا رو عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. این هر دو یک مفهومه. چیزی که از این آیه دوم یعنی آیه 36 سوره نحل، اون پیام توحید رو یه مقداری بازتر بیان کرده. یعنی این که میگم لا اله الا الله، اون الهی رو که نفی میکنم، اون الهی رو که پیامبران از جانب حضرت حق نفی میکردن، همین آلههای خداهای زمینی است، همین خداها، یعنی زمامداران باطل و رهبران دینی باطل. این خدا لا اله، این اله، خداهایی که نفی میشه در این کلمه توحید، این آیه دوم بهتر، روشنتر بیان کرده. لا اله یعنی اجتناب از طاغوت، الا الله یعنی ان اعبد الله. خب حالا به اینجا رسیدیم که این سوال مطرح میشه. پیامبران آمدن ولایتی را تبدیل به ولایت دیگری کنند. پیام توحید معناش اینه دیگه. حاکمیتی را تبدیل به حاکمیت دیگری کنند. حاکمیت خدا رو جایگزین حاکمیت طاغوت کنند. حاکمیت خدا رو جایگزین حاکمیت زورمداران و رهبران دینی باطل کنند. سوالی که اینجا هست، این سوال اصلی اینجاست که این جایگزینی چه اثری در جامعه داره؟ بله؟ بله. چه تفاوتی هست میان ولایت خدا و ولایت طاغوت؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که اون چه از قرآن و روایات اهل بیت استفاده میشود، که روایات هم در واقع ریشه در آیات داره، جایگزینی این دو ولایت 4 اثر مهم در جامعه داره. اگر ولایت
خدا جایگزین ولایت طاغوت بشه، که این چهار اثر، چهار نقش خیلی مهمه، یعنی خطوط در واقع اصلی حکومت دینی است. این چهار اثری که عرض میکنم این خطوط اصلی حکومت اسلامی است. اولین اثری که در قرآن با صراحت از اون سخن گفته شده که تفاوت این دو ولایت چیه، تفاوتی است که در این آیه از آیت الکرسی آمده: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این یعنی چی این آیه؟ این خیلی روشن از ولایت خدا و ولایت طاغوت سخن گفته. طبق این آیه کریمه بارون میاد. خیلی خوب. چیکار کنیم؟ نه این خاموش کنی، خاموش کنی درست بشه. خب یه صلوات بفرستید. طبق این آیه نورانی، نخستین اثر ولایت الهی در جامعه توحیدی، نخستین اثر جایگزین شدن ولایت الهی ده به جای ولایت طاغوتی، اینه که مردم از ظلمت جهل خارج میشن، یخرجهم من الظلمات، و در فضای نورانی علم قرار میگیرن، الی النور. برعکسش اگر حاکمیت طاغوت شد، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اونها که کفر ورزیده اند، اعم از مشرکین بت پرست، مشرکین اهل کتاب و اون کسانی که خدایان خود رو زورمداران زمین گرفتند، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، ولی اونها طاغوته، یعنی فرمانده زندگی اونها، فرمانده جامعه اونها، حاکمیت اونها با طاغوته، اونها عکس عمل میکنن. اونها یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها جامعه رو از نور علم به ظلمت جهل میکشن. به تعبیر دیگر، عصر جاهلیت، چون قرآن عصر قبل از پیامبر خدا رو چی مینامه؟ عصر جاهلیت مینامه دیگه. پیغمبر در عصر جاهلیت مبعوث بود، اونو میگن جاهلیت. عصر پیغمبر رو عصر علم مینامد. عصر پیغمبر عصر علم است از نظر قرآن، عصر دوران قبل از پیغمبر دوران جاهلیت. عصر جاهلیت که دوران زورگویی و بردگی است، به تعبیری که در روایت قبلی داشتیم، با ولایت الهی پایان میپذیره و دوران حاکمیت علم و منطق و آزادی حقیقی انسان فرا میرسه. این اولین تفاوت ولایت الهی و ولایت طاغوتی است. در عصر جاهلیت چرا مردم از طاغوت اطاعت می کردن؟ طاغوت به معنای عامش، چرا؟ چون اینطوری تصور میکردن، اینطوری خیال میکردن که خداوندان زمین در زندگی اونها تأثیر داره، در مشکلات زندگی به اونها کمک میکنه، مایه عزت و آبروی اونهاست. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا، یا و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، یاسین 74 مریم 81. خب اینا در نتیجه جهل، نادانی، اینا خیال میکردن که این خداهای خیالی اونها مایه عزت اونهاست، مایه نصرت اونهاست، خدمتتون عرض کنم در مشکلات زندگی به اونها کمک میکنه. ولی وقتی که مردم با پیروی از پیامبران و پیامبر خدا از ظلمت جهل خارج میشن، میفهمن که غیر از خدای یگانه هیچ کس در زندگی اونها مؤثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این علمه. این یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر انسان عالم بشه، اگر انسان اهل معرفت بشه، میداند که نصرت و عزت به دست خداست. همه کاره جهان خداست. در این که علم چیه، مفهومش این رو حالا باز در یه جایی مفصل عرض کنیم، ولی کن اون علمی که الان اینجا هست همینه که داریم میگیم. اگر انسان عالم شد، این که داریم میگیم که مردم عصر جاهلیت وقتی که مؤمن شدن عالم شدن، یعنی چی؟ یعنی اونجا بله آگاه شدن، یعنی فهمیدن که این بوتا هیچ کارن، خدا همه کار است. این علم، علم به این معنا، بله، یعنی عالم بشه به این که این رو بفهمه، این منطق یعنی این دیگه، یعنی این بت‌های بیجان هیچ کارن، بت‌های باجان هم هیچ کارن، یعنی این اربابان کلیسا کاری نیستن، نقشی در عزت و نصرت اونها نداره، اینو بفهمه، اینو میفهمه. اگه کسی موحد شده، اگه خدا رو به حاکمیت خدا رو قبول کرد، میفهمه هیچ انسانی که مانند خودش هست نقشی در اینو میفهمه، نه در نصرتش، نه در عزتش، نه در سرنوشت زندگی او هیچ کس جز خدا مؤثر نیست. اینو میفهمه. و من کان یرید العزه، این مفهوم آیه 10 از سوره مبارکه فاطر، من کان یرید العزه فلله العزت جمیع، این علم به این معناست. کسی که عزت میخواد، آبرو میخواد، بدانه عزت دست خدا، جای دیگه نره، دست هیچ کس نیست. اون عزیز مطلق اوز، هر کس به اون نزدیک بشه عزیز میشه. میداند که من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، آل عمران 126. میداند که نصرت، حالا انواع نصرت ها، انواع گره گشایی ها در زندگی انسان، این دست خداست، بی خود این طرف اون طرف نزنه، او رو باید ببینه تا مشکل زندگیش حل بشه. هیچ کس تا او نخواد، تا او اجازه نده، هیچ کس نمیتونه در کار انسان گره گشایی کنه. این علمه، این علمه، بله، لا مؤثر فی الوجود. یه شیخ صدوق رضوان الله تعالی، این بزرگواری که روح مطهرش در شهر ری ناظر ماست، در کتاب معانی الاخبارش یه حدیثی از پیغمبر نقل میکنه، صفحه 261 حدیث اول که در بهار الانوار هم جلد 77 صفحه 20 این حدیث آمده، که در اون پیامبر خدا تفسیر شماری از واژه‌های ارزشی رو از جبرئیل میپرسه. حالا این پرسیدنم معناش چیه؟ با اینکه پیامبر اعلم از جبرئیل بود، بی تردید این شاید یکی از رازهاش این است که میخواد پیغمبر طبق این روایت میخواد بفرمایه این حرف حرف من نیست، حرف خداست، این تفسیر تفسیر من نیست، تفسیر خداست. یکی از سوالها این است که میپرسد مت توکل علی الله، توکل به خدا یعنی چی؟ ببینید این توحید اینه، علم به ان المخلوق لاید، این علمه. انسان اگر از عصر جاهلیت وارد عصر علم بشه اینجوری میشه، یعنی این حالت پیدا، موحد واقعی اینه، این موحده. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، این که انسان عالم بشه بدانه که جز خدا در زندگی او مؤثر نیست، نه سود نه زیانی میزنه نه سودی میرسه. ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی میتونه بده به انسان نه میتونه از انسان بگیره. و استعمال، بله، و استعمال الیأس من الخلق، یا و استعمال الیأس من الخلق. خدمتتون عرض کنم یعنی انسان چشم امیدش رو از مخلوقات بکنه، اصلا امید به هیچ کی نداشته باشه جز خدا، این یعنی توکل. فاذا کان العبد کذلک، این نتیجه چی میشه؟ اگه آدم اینجوری بشه از اون ظلمت جهل بیاد بیرون عالم بشه، این علمی که میگیم یعنی این. فاذا کان العبد کذلک لم یعمل لاحد سوى الله، برای هیچ کی غیر خدا کار نمی، چون میدونه غیر خدا هیچ کار است دیگه. ولم، بله، ولم یرجو ولم یخف سوى الله، به کسی جز خدا، به احدی جز خدا دل نمی بنده، برای احدی جز خدا کار نمی کنه. ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل، نه از برای کسی کار میکنه جز خدا، نه از کسی میترسه جز خدا، نه طمع در احدی غیر از خدا داره، میگه فهذا، این توکل یعنی این علمه. عنایت فرمودید این میفهمه در اولین گام کسی که از ظلمت خارج شد، موحد شد، تحت ولایت الهی قرار گرفت، این عالم میشود که جز خدا در جهان کار این نیست، اثری نداره. خب باز اثر دیگر، این که میفهمه بهترین قانونی که میتواند سعادت مادی و معنوی انسانها رو تأمین کنه قانون خداست. این علم یعنی این که سوال میکردید علم یعنی چی؟ علم یعنی این، اگر انسان موحد شد میداند که قوانین بشری که زائیده مغز انسان هست نمیتواند جامعه بشر رو مدیریت کنه. چرا؟ چون تنها کسی که میتواند برای انسان برنامه زندگی بدهد اون کسی است که انسان رو میشناسه. علم با همه پیشرفت هایی که امروز کرده هنوز انسان رو نمیشناسه. نتیجه تحقیقات امروزی درباره انسان این شده که انسان موجود ناشناخته است، که آقای کارل یک کتابم در این زمینه نوشته. وقتی انسان خودش رو و وقتی انسان رو نمیشناسه چدونه میتونه برای او برنامه زندگی بده؟ این قوانین که ای تبصره میخوره و لغو میشه و عوض میشه معناش همین که قرآن میفرماید آیه 50 سوره مائده، افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکما من الله لقوم یوقنون. آیا قانون جاهلیت، حکم جاهلیت رو اونها طلب میکنن؟ کی بهتر از خدا قانون میتواند ارائه کند و حکم به حق کند بهتر از خدا؟ برای اهل یقین، اونایی که عالم باشن، اونایی که از اون ظلمت اومدن بیرون، خداشناس هستن، موحد شدن. یعنی اگر انسان عالم شد میداند اون برنامه ای میتواند سعادت او رو تضمین کند که خدا یعنی خالق انسان، اون کسی که این موجود پیچیده رو ساخته و به همه راز و رمزهای وجودش آشناست، اون برنامه رو ارائه کنه و میفهمه تا به اینجا حکومت دینی سومی میفهمه بهترین مجریان قانون خدا هم پیامبران خدا و اوصیاء اونها هستند یا نائب اوصیا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. مائده سوره آیه 55. این نتیجه این که اگر ولایت طاغوت از جامعه زدوده بشه و به جاش ولایت الهی بیاد، این چند تا اثر رو داره. انسان در فضای علم الهی و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی این پیغمبرها آمدن این چیزای این علمای رسمی رو که خب همه یعنی خود انسان میتونه کشف کنه و ازش استفاده کنه، پیغمبرها آمدن یه علمی رو برای انسان تعلیم کنند، دانشی رو به انسان بیاموزند که اگر پیامبران نبودند انسان نمیتوانست این علم رو تحصیل کنه. این علم هست، این که عزت به دست خداست، نصرت به دست خداست، قانونی که میتواند سعادت انسان رو تضمین کند قانون خداست، اون حاکمی که میتواند زندگی انسان رو قرین با سعادت کند اون حاکم الهی است. این نقش اول حاکمیت الهی است، یعنی خط اصلی حکومت دینی، خط خروج از ظلمت، ظلمت جهل، ورود در عالم نور، این پایه اول حکومت دینی است. علم، منطق، آزادی. البته این آزادی مربوط به این قسمت دوم میشه. دومین نقش ولایت الهی و دومین ویژگی حکومت توحیدی عبارت است از رعایت کامل حقوق حقیقی انسان ها. در ادامه اون روایتی که قبلا از مرحوم کلینی نقل کردیم در کافی جلد 5 صفحه 3 که اونجا امام باقر علیه السلام می‌فرمود که در تبیین حدود جهاد می‌فرمود که باید اون دشمن دعوت بشه به طاعت خدا از طاعت بندگان خدا، به ولایت خدا از ولایت بندگان خدا، یعنی جایگزین بشه ولایت دینی به جای ولایت طاغوتی. در ادامهش آمده ولیست دعا من طاعت عبد الى عبد مثله، که اونجا هم عرض کردم این رو در ادامه بحث توضیح خواهم داد. این که پیامبران آمدن مردم رو از ولایت عباد به ولایت خدا بخوانن، معناش این نیستش که خب حالا یک انسان ولایتش بره کنار یه انسان دیگه بیاد جاش. این صریح فرمایش حضرت امام باقر علیه السلام هست. در واقع هدف پیامبران از طاغوت زدائی در جامعه این نیست که مردم را از طاعت یک انسان خارج کنن به طاعت یک انسان دیگه در بیارن، و یا به تعبیر امروزی از استبداد طاغوتی اونها رو به استبداد دینی بکشانن، یعنی استبداد دینی رو استبداد طاغوتی رو تبدیلش کنن به استبداد دینی. اینجور نیست. هدف اینه که اصولا انسان رو از استبداد رهایی ببخشن. ولایت خدا، ولایت پیامبر، ولایت امام و در امتداد این سه ولایت، ولایت فقیه، استبداد دینی به شیوه ای که در جهان بینی شرک وجود داره نیست. این اشتباه، این مغلطه است. در ولایت الهی حقوق مردم 100% رعایت میشه و همین معناست که زمینه تداوم حکومت الهی رو در جامعه فراهم میکنه. یه نتیجه اون میشه، یه نتیجه اون میشه دیگه. یعنی اون ظلمت جهل بود که از ظلمت جهل خارج میشن به جهان نور میاد، اون یه معنا بود. خب حالا اگر این شد، اگر این شد، اثر عملیش چی میشه؟ اثر عملی، این اثر عملیشه. اثر عملیش اینه که میاد چطور میشه؟ میاد ولایت در ولایت الهی اینجور نیستش که، در اثر عملی حکومت طاغوت این بود حقوق مردم ضایع میشه، یعنی برده اون طاغوت میشن مردم، هرچی اون بخواد عمل میکنه. اونها سلطه انسان بر انسانه. وقتی که انسان از جهل بیرون آمد، حاکم شد خدا، دومیش این میشه که انسان خدا بر انسان. خدا که چیزی از انسان نمیخواد که، خدا که بی نیازه. اگر میگه این کارو بکن، یعنی به نفع خودت، یعنی حق خودت، رعایت حق خودت. یه مطلبی رو استاد شهید علامه مطهری داره در این کتاب سیدین در نهج البلاغه که اینجا مرتبط با این بحث ماست. ایشون میفرماد یکی از چیزهایی که رضایت عموم مردم بدان بستگی دارد این است که حکومت با چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه میکنه. این که عرض کردم ولایت الهی، در ولایت الهی و حاکمیت دینی حقوق مردم 100% رعایت میشه. این توضیحش همین مطلبی است که استاد میگه که حکومت به مردم به چه دیده ای نگاه میکنه. آیا بله، میفرمایند با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است. اگه میشه میگه من از عبادت بندگان خارج میکنم، یعنی برده، یعنی بردگی طاغوت. و یا با این چشم که آنها صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است. این دو تا دید هست در حکومت. در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خیش انجام می‌دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشرع بر نفی حاکمیت آنها باشد از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنهاست. که می‌فرماید آیا اون در اون نوع حکومت طاغوتی نگاه به مردم از نوع نگاه مالک و مملوکه که همون عبادت العباد، یعنی این. در حکومت الهی اینجا اعتراف به حقوق واقعی مردم و ولایت الهی، اگر کسی از طرف خدا ولایت جامعه رو داشت به عنوان امین مردم، اینجا حاکم بر جامعه است، این امانتدار خداست. که حالا آیات روایت شد در ادامه بحث مستندات این حرف رو عرض میکنم. ایشون در همین این که عرض کردم در کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 118 است. در اونجا یه تحلیل عالمانه ای داره استاد از علل گرایش به مادیگری در قرون جدید. چرا مردم پشت به دین کردن؟ چرا الان در اروپا مردم به کلیسا بدبین هستن؟ کلیسا شده یک چیز، یک تشکیلاتی که تنها به عنوان نمایشی ازش استفاده میشه. دین اونجا معنا نداره. اعتقاد، اعتقادات مذهبی همین، همه با هر ضد ارزشی میسازه، هر کاری بکنه با همه چی میسازه. و بعد هم میگه، ایشون میگه یکی از علل بله گرایش به مادیگری در قرون جدید این اندیشه خطرناک و گمراه کننده، ایشون میدونه که مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق و حق الله جانشین حق الناسه و حق حاکمیت ملی مساویست با بی خدایی. متن فرمایششون اینه: در قرون جدید چنان که می دانیم نهضتی بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و کما بیش دامه‌اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه های این امر را جستجو می کنیم می بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی از نظر حقوق سیاسی است. ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت‌های استبدادی از طرف دیگر برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم، و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم. خیلی چیز خطرناکی است. این حرف بسیار درستی است که استاد میزنه که علل، یکی از عمده ترین علت گرایش به مادیگری در جهان همین است. بعد ایشون این مسئله رو تحلیل میکنه، از نظر روانشناسی مذهبی یکی از موجبات عقبگرد مذهبی این است که اولیای مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند، مخصوصا هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود، درست در مرحله‌ای که استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا با طرفداران یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط حق، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق. همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد. این طرز تفکر هم در غرب و هم در شرق ریشه بسیار قدیمی دارد. این سیری در نهج البلاغه صفحه 119. خب بر اساس این تفکری که ایشون مطرح میکنه در جهان، مردم هیچ حقی بر حاکم الهی ندارن و ولایت دینی مساوی است با سلب حقوق سیاسی و اجتماعی مردم. خب اگر یه همچین معنایی در ذهن مردم جا افتاد، طبیعتا حکومت بدون پشتوانه مردمی میشه و اون پایه های حکومت دینی متزلزل میشه. ولی در اسلام چجوریه؟ در اسلام در حاکمیت دینی نه تنها حقوق مردم در برابر حقوق خدا نیست، ولایت خدا در برابر ولایت خود مردم نیست، اصلا اینها مرتبط با هم دیگه است. حقوق، اگه شما نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، اینا همه این روایاتی که در نهج البلاغه هست در این زمینه ریشه در همون آیاتی است که داره، در همون آیاتی که بیان کردیم. حق حاکمیت سیاسی در نظام اسلامی نه تنها منافاتی با حقوق مردم نداره، بلکه حق حاکمیت سیاسی الهی بر مردم در گرو ادای حقوق مردمه. ببینید در این روایتی که امیرالمومنین علیه السلام فرموده این مطلب رو اینجوری بیان، اما بعد فقط جعل الله، این امام معصوم، فقط جعل الله سبحانه و لی علیکم حقا به ولایت، من ولی شما هستم، امیرالمومنین میگه من ولی ده شما هستم و من حق دارم بر شما، ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. ببینید حکومت دینی یعنی این، شما هم به مردم میفرد، شما هم این همون حقی که من بر شما دارم، شما هم مانند همون حق رو بر من دارید. این یعنی در واقع نقطه مقابل اون چه که کلیسا میگه، این حاکمیت دینی یعنی این، ولایت دینی یعنی این. ولی بله، ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم فالحق. وقت بعد میفرماد، البته خوب خیلی مشکله طرفداری از حق، در حرف خیلی میشه حرف زد ولی در عمل خیلی مشکله. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناسب ولا یجری لأحد الا جرا علی ولا یجری علی الا جرا له. این حق حق متقابل، یعنی حقوق مردم با حاکمیت یک حقوق متقابله، نمیشه که از یک طرف حاکمیت حق داره ولی کن مردم حق ندارن. در یه روایت دیگری، این خطبه 216 نهج البلاغه است، در یه روایت دیگری که این رو اهل سنت نقل کردن از امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید حق، این تقریبا در واقع با اون بیان ایشون هماهنگه که در منابع شیعه آمده، حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الامانه فاذا فعل فحق علی الناس ان یسمعوا له و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا. ببینید چقدر قشنگ بیان فهم، این حق حقیقی متقابل حاکمیت و مردم رو اینجور بیان، بر امام لازمه که طبق اون چه خداوند مقرر کرده حکومت کند، یعنی این حکومت انسان بر انسان نیست، حکومت خدا بر انسانه، و امانتی را که خداوند به او سپرده ابا ادا نماید. این حکومت، حکومت بله الهی است، این امانت الهی است، باز اون امانت را ادا کنه. هرگاه چنین کرد بر مردم واجب است که سخنش را بپذیرند و فرمانش را اطاعت کنند و هنگامی که فراخوان می شود اجابت نماید. ببینید میگه حق حاکمیت، اونم از امیرالمومنین علیه السلام میگه حق حاکمیت من در گروه این هست که من امانت دار شما باشم، اگر من این امانت رو خوب ادا نکردم شما هیچ تکلیفی ندارید، که حرف من به عنوان شخص من تکلیف ندارید از من اطاعت کنی. خب حالا این مطلبی که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا فرموده، این در آیات و روایات دیگری هم مورد تأکید قرار گرفته که انشالله این در ادامه برنامه خدمتتون عرض کنم، که این که ولایت دینی در واقع امانت داری است، این ظلم است به ولایت فقیه که کسی بگه ولایت فقیه استبداد دینی است. نه، ولایت فقیه امانت داری دینی است. انشالله این رو در برنامه فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. اون در کنز العمال حدیث 14313 است. خب یه صلوات خط بفرمایید.